أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که در استدلال بر شرطیت اختیار به معنای طیب نفس و رضا دو روش هست. روش اول و مسلک اول، مسلکی که در علی القاعده عقد غیر عقد مکرح را و غیر طیب نفس را موجب بطلان می داند، قطع نظر از ادله خاصی که اثبات شده بش بطلان عقد مکرح از حدیث رفع و امثال حدیث رفع. و در این زمینه عرض کردیم دو تقریب هست، یکی تقریبی که منصوب به شهیدینه که گذشت، که عقد مکره قصد را ندارد در عقل خودش، قصد جدی نداره. تقریب دوم تقریبی است که محقق ایروانی فرمودن. ایشون می‌فرمایند برای اینکه عقد، در باب عقد ما تنها انشاء لفظ و قصد معنا را کافی نمیدونیم، عقد متقوم است زائدن بر علاوه بر اینکه بایستی قصد انشاء بکنه و قصد معنا را هم بکنه، میبایستی قصد تحقق اون معنای معاملی را در خارج این را هم داشته باشه. یعنی داعیش از انشاء این باشه که این انشاء مقدمه قرار بگیره برای تحقق نقل و انتقال در خارج. مثلا داعی ایجاد اون معنای معاملی و تحقیق اون معنای معاملی را در خارج این را هم جدن داشته باشه تا بشه عقد. میتونیم از این تعبیر بکنیم به قصد تسبب، قصد تسبب داشته باشه به انشاءش، به اینکه منشأ در خارج موجود باشه متحقق بشه. اما اگر قصد تسبب به وجود اون منشأ در خارج و تحقق اون منشأ در خارج را نداشته باشه، در اینجا عقد عقد نیست. مثلا مسبب قانونی ره. آن وقتش می‌فرماید برای این که در موارد اکراه این داعی مقدمیه و قصد این که به انشاءش اون نتیجه در خارج متحقق بشه بخواد واقعا اون نتیجه رو متحقق کنه، این را مکره نداره، چون مکرهه او، فقط قصدش اینه که این اکراهی که بشه شده که عقد را که انشاء را اجرا کنه این را انجام میده، قصد هم میکنه، قصد معنا هم میکنه، مهمل نمیگه قطعا، ولی اینجوری نیست که دلش بخواد و داعیش این باشه که اون در خارج متحقق بشه نقل و انتقال. قصد تسبب را دیگه نداره در مکره و غرضش این نیست که اون نتیجه متحقق بشه در خارج، بلکه خیلی هم مبغوض پیشش این نتیجه، نه فقط دوست نداره بلکه بغض هم داره، مکرهه، دوست نداره که اون نتیجه متحقق بشه در خارج. پس بنابراین اون قصد تسبب یا داعی مقدمی تولید اون مضمون معاملی در خارج به سبب انشاء این را نداره، این غرض را نداره مکره. چون این غرض را نداره پس عقد مکره باطله، چون یشترط فی صحت العقد این که قصد تسبب به ایجاد اون معامله در خارج داشته باشه و انشاءش مجرد وسیله است و داعی است برای اینکه داعی مقدمه است برای اینکه او انجام بگیره. تا جدن این داعی نباشه در ذهنش، این قصد جدی به معامله نداره. و قصد جدی به معامله متحقق نیست، پس عقدش عقد نیست. این هم فرمایش مرحوم ایران. این فرمایش از اون فرمایش قبلی کمی سر و صورت دارتره، چون قصد معنا را اینجا قصد کرده حتما، بلکه اون اعتبار نفسانی را هم مثلا اعتبار کرده، ولی داعیش این نیست که حالا این در خارج متحقق بشه، چون دوست نداره این در خارج متحقق بشه، خیلی هم دشمن این نتیجه است، مبغوض براش این نتیجه، و این شرط در صحت معامله، چون شرطه پس معامله مکره باطله. این مطلب باز هم قابل قبول نیست، زیرا اولا این که ما در باب معامله قصد تسبب به اون مجعول قانونی و مسبب قانونی و شرعی رو داشته باشیم، این شرط باشه در صحت عقد، این اول کلامه. به چه دلیل این شرطه؟ در مفهوم عقد این که نخوابیده، بعید خوابیده باشه در مفهوم عقد، و اگرم در یه جایی دلیل بر شرطیت این چنین چیزی باشه، بالاخره مطلقات اوفو بالعقود و احل الله البه نفی میکنه شرطیت این چنین شرطی را، الا در موردی که دلیل اقامه بشه بر لزوم قصد تسبب. پس ما اولا این چنین مفهومی را در این چنین شرطی را در تحقق عقد و صحت عقد یا در صحت عقد لازم نمیدونیم، کافیست قصد ایجاد اون مسبب شخصی به تعبیر گذشته. اما این که این مسبب شخصی هم مسبب عقلایی و قانونی و شرعی داشته باشه نداشته باشه، اون دخیل نیست در صدق عقد. عقد یعنی التزام، یعنی قرارداد، این آقا قرارداد رو بسته، حالا چه قانون امضا کنه چه قانون امضا نکنه. ولذا در مواردی که عاقد میدونه که عقد فاسده و شرعاً اثر برش بار نیست، یعنی امضا نشده، در این حال قصد انشاء میکنه و قصد انشاءش هم عقدون، کسی نگفته که عقد نیست، ولی عقدون فاسد. فرض کنید معاملهی که درش ربا هست، بیع ربوی، یکیسی بیع ربوی که انجام میده قصد بیع کرده، انشاء بیع کرده، عقدم هست، بیعم هست، حتی اگر عالم به فساد این چنین معامله باشه، کسی که عالم به فساد بیع ربوی است، باز هم انشاء بیع ربوی ازش میشه، قصد انشاء رو داره و عقد هم هست انشاءش. تصدیقی که بنابر فرمایش ایشون دیگه اونجا باسته بگیم این عقد نیست. این اگر در مفهوم عقد دخیل باشه باز بگیم عقد نیست. اگر در مفهوم عقد دخیل نیست، خب دلیل بر صحتش دلیل خاص میکنیم، پس نشد علی القاعده ما باشیم عمومات و اوفو بالعقود و احل الله البه، این چین بیعی صحیحه، این چین عقدی صحیحه. در اینجا همینجور عقد مکره اوفو بالعقود ثابت میکنه صحتش را. پس اگر در مفهوم عقد دخیله این نقض وارده، اگر در مفهوم عقد دخیل نیست، عمومات و اوفو بالعقود و احل الله البه صحت عقد مکره را ثابت میکنه، عدم صحت دلیل خاص میخواد. پس بنابراین این اشکال اول بیشون. اشکال دوم اشکال صغروی است، و اون این که کی گفت مکره این قصد تسبب را نداره؟ عاقد مکره ممکنه قصد تسبب برش ایجاد بشه در اثر این که این قصد تسبب مثل قصد معناست، همچنانی که گفتیم قصد معنا ممکنه ایجاد بشه اک انکرهن و اکراهن، برای مکره همچنین قصد تسبب هم ممکنه ایجاد بشه، در جایی که دست پاچه بشه، خیال کنه که اون آقا، این آقای مکره میدونه که قصد تسبب کرده یا قصد تسبب نکرده، خیال کنه اکراه او به این شکله که میبایست قصد تسبب انجام بده و قصد کنه تسبب را. بنابراین اگر مقصود و منظور از این شرط زائد قصد تسبب به تحقق اون مجعول و اون معامله در خارج باشه، اون مسبب در خارج باشه، قصد تسبب خیلی وقتا عاقد مکره انجام میده این قصد را، ولو در اثر خوفش، ارتباکش، دستپاچگیش، و همچنان چه قصد معنا را قصد میکنه، این را هم خیلی وقتا قصد میکنه. پس اینجوری نیست که تمام موارد عقد مکره قصد تسبب درش متحقق نشده باشه، قصد تسبب متحقق نداره، نه، چون ان اکراهن قصد کرده، اگه اکراهش نمیکرد مثل قصد معنا چرا؟ بله، این بحث دیروز دیگه اونجا گفتیم میشه، این آدم وقتی خیال کرد که این این قصدش رو هم میدونه زود قصدش میاد، از ترسش و از خوفش قصدش نه نداره، ان اکراهن قصد کرد، اگه این اکراه بالا، اگه شمشیر بالا سرش نبود قصدش نمیامد، اینکه اینجا قصدش آمد چون شمشیری گرفته بالا سرش بود، قصد کن، خیال کرده این حالا میدونه که قصد کرده، زود قصدش میاد. پس بنابراین این وجه هم به یک وجه درست حسابی برگشت نداشت. از غفلتن میاد، با ارتباط میاد، میاد بالاخره، فرق نمی کنه، مثل فعل خارجی است، قصد فعل اختیاری است دیگه، وقتی خیال کرد که او رو این داره اکراهش میکنه، رو اینم اکراهش کرده، اینم میاد. چرا؟ کسی که ملتفت باشه اصلا قصد معنا هم نمیکنه، قصد لفظ رو هم نمیکنه، لفظ رو بدون قصد اصلا استعمال میکنه، بدون قصد معنا استعمال میکنه اجمالاً. بنابراین این دو وجه هیچ کدوم به نتیجه نرسید، یعنی ما باشیم و مطلقات احل الله البيع و اوفو بالعقود، جایی که مکره ولو در اثر دستپاچگی و اکراه و غفلت و امثال اینها قصد کرد انشاء را، و قصدش اون انشاء را بر اساس اون اکراه بود که لولا الاکراه قصد نمی کرد، اینجا عنوان عقد متحقق، عنوان بیع متحقق، هم به رکن سوریش که انشائه، هم رکن معنویش که قصده، چه قصد معنا چه قصد تسبب، اگر شرط کنیم قصد تسبب را، تمام اینها متحققه. پس بطلان دلیل دیگری میخواد، ما باشیم و مطلقات و اوفو بالعقود و احل الله البیع، اینجا حالا عقدون حالا بیعون، هم از نظر رکن مادیش هم از نظر رکن معنویش، رکن اثباتیش ابرازیش و رکن ثبوتی و مبرزیش به اصطلاح. در اینجا بعضی از بزرگان فرمودند بر این که پس این روش اول غلطه، ما نیاز داریم بالاخره به روش دوم و مسلک دوم که استناد به ادله مخصص این مطلقات پیدا کنیم، به وسیله اون مخصصات از حدیث رفع و آیه تجارت انتراز و امثال اینها ثابت کنیم که بیع مکره باطله، و الا اگر نبود اون مخصصات که بعد بحثش در اون روش دوم میاد، مقتضای اطلاقات اولیه صحت. در اینجا بعضی از بزرگان یک مطلب دیگر ادعا کردن، گفتن بر این که بدون شک عقلا بیع مکره را باطل میدونن، مثلا اینو میشه بگیم تقریب سوم، عقلا بیع با مکره را باطل میدونن بدون شک، چون عند العقلا بیع مکره باطله. مطلقات احل الله البيع و امثال اینها هم منصرف است به ما هو المتعارف بین العقلاء، آنچه که بین عقلاء بیع است و صحیح است، آن اوفو بالعقود یا مثلا احل الله البيع گرفته اوره، منصرف به ما هو المتعارف عند العقلاء. حالا که منصرف به ما هو المتعارف عند العقلاء، پس مقتضی قاصر است از صحت، و ما نیاز به دلیل خاص دیگه نداریم، ادله خاص از حدیث رفع و امثال اینها را اگر تمسک میکنیم برای تأییده، و الا دلیل بر صحت قاصر شد. چرا؟ چون عمومات مطلقات اطلاق نداره، منصرف به ما هو المتعارفه، و ما هو المتعارف عقد غیر مکرهه. خب اینم یک بیان. این بیان قابل قبول نیست، به جهت اینکه مقصود از انصراف در اینجا چیه؟ آیا مقصود این است که مفهوم بیع و مفهوم عقد منصرف به عقد غیر مکره عند العقلاء؟ این مقصوده؟ جوابش اینه که مفهوم بیع و مفهوم عقد منصرف نیست به عقد صحیح، بلکه قبلا گذشت که مفهوم عقد، مفهوم بیع اعم از عقد صحیح، حتی صحیح عقلایی، چون خود عقلا هم باز عقد صحیح دارن و عقد فاسد، خودشون هم مفهوم عقد را قبول دارن که یک وقت فاسده یک وقت صحیحه و عقدم هست، عقدی است و فاسد. یعنی عقلا هم شرایط صحت دارن و مفهوم عقد عند اللغوی متقومه به صحت نیست، وضع نشده برای مفهوم صحیح، نه صحیح عقلایی نه صحیح شرعی. پس مقصود از انصراف اگر این است که مفهوم منصرفه، این واضح عدم صحتش. مفهوم در وقتی منصرف میشه که درش اخذ شده باشه صحت، صحت در مدلول و مفهوم لغوی و موضوع له عقد یا بیع اخذ شده باشه، و این در گذشته ثابت شد عدمش. خود ایشون هم اونجا گفت که مفهوم صحت اخذ نشده در معنای موضوع له نه عقد نه بیع. و اگر مقصود از انصراف این است که نه مفهوم عقد منصرف نیست، مفهوم بیع منصرف نیست، بیع مکره هم بیعون، عقد مکره هم عقدون، ولی این عقد صحیح نیست و عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع اینها، این ادله امضای ما هو الصحيح العقلائی رو میکنه که آنچه که عند العقلاء صحیحه من اون رو تصحیح میکنم. اینه اگر مقصود از انصراف که اوفو بالعقود و احل الله البيع تأسیس نیست، امضاست، امضاء ما هو الصحيح عند العقلاء. اگه این باشه خب این بله دیگه نمیشه، اگر یک عقد را عقلاء صحیح ندونن ما به اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم، به احل الله بیع نمیتونیم تمسک کنیم، نه چون بیع نیست، بیع هست، مفهوم بیع هم صادق روش، ولی چون اوفو بالعقود امضایی است، تأسیسی نیست، امضا هم که هست امضا ما هو الصحیح عند العقلاء است. الا اینکه این مطلب هم در گذشته رد شد، ما اونجا گفتیم برای اینکه اوفو بالعقود امضا ما هو الصحیح عند العقلاء نیست، بلکه اوفو بالعقود و احل الله البيع این خودش دلیل صحته، دلیل صحت است نه امضاء ما هو الصحيح. تفصیل این در اون ادله در بحث معاتات شاید اونجا گذشت که اوفو بالعقود و احل الله البيع دلیل صحت، ولی هر جا که ما یه عقدی را داشته باشیم و شک کنیم که آیا عقلا صحیح میدونن یا نمیدونن، یا یقینم کنیم عقلاش صحیح نمیدونن به طوری که یک امضایی هم نشده باشه از برای اون ارتکاز عقلایی، و الا میشه خود اون یه مخصص مقید، جایی که شک کنیم یه عقد را عقلا صحیح میدونن یا نمیدونن به اوفو بالعقود میشتم از سکه برای اثبات صحتش. در صورتی که اگر هر این اوفو بالعقود در موضوعش اخذ شده از صحیح و عند العقلا و امضاء ما هو الصحيح عقلا باشه، در این چنین جاهایی دیگه ما نمیتونیم تمسک به اوفو العقود کنیم، چون موجب اجمال دلیل اوفو العقود میشه، یعنی تمسک به عام در شبه مصداقی است در حقیقت. پس بنابراین این وجه هم قابل قبول نیست مگر به یکی از این دو شکلی که هر دو شکل رو در گذشته ما در حقیقت گفتیم، در اوفو العقود و احل الله البيع هیچ کدوم از این دو تا مطلب درست نیست، و کلن ما در موارد شک به اوفو بالعقود تمسک میکنیم، در مواردی که شک در صحت عقدی مخصوصا عقود مستحدثه به اوفو بالعقود تمسک میکنیم و اثبات صحتش رو میکنیم، و شرط در تمسک به اوفو بالعقود هم صحت ثبوت صحت عقلایی نیست. نه حتی اگر صحیح هم نباشه، مستحدثه باشه در اون زمان که نبوده، بالاخره حالا آمده مثلا در بعضی از مجتمعات، بالاخره این مطلب مستلزم التزام به یکی از این دوتا مبناست که هر دو قابل قبول نیست و هر دو لوازمی داره که برش این لوازم را نمیشه ملتزم شد. مشکوک باشه صحتش و به اوفو بالعقود بخوام درست کنیم صحتش را، شک میکنیم یه جایی عقلای عقدی را عمل میکنن، مثلا فرض کنید یه عقدی از این عقودی که شارع درست کرده، مستحدثات شرعیه، وقف مثلا بعضی از اقسام وقف را شک میکنیم عقلا این وقف قبول داره یا قبول نداره. اوفو بالعقود میگیم این عقد است دیگه، عقد من العقود، اوفو بالعقود میگیرید، بنابراین که وقف عقد باشه. خب غیر نافذ هم دینار بطلانه، مراعاس عندشون پیشونه، مراعاس بالاخره صحت نیست، صحت نسبیست، بطلان نسبیست به قولشون میگن بطلان، بطلان نسبیست بالاخره صحیح فعلی نیست که اصابش بار بشه بالفعل. حالا اونا قابل در این قسمت مشترکن که بالاخره از ترتیب اثر نمیشه براش، حالا بعد اگه اجازه کرد و بحث دیگریست، اون شاید ما هم بگیم اگر اجازه کرد بعد صحیح میشه این چین عقلی. او حالا یه فرق خیلی زیادی نیست با قول به بطلان. به این ترتیب پس ما به این نتیجه میرسیم که عقد مکره عقد، بیع مکره بیع، مفهوم بیع برش صادقه. پس از این جهت که بیع برش صادق نیست، عقد برش صادق نیست، این نمیتونیم استدلال کنیم بر بطلانش. پس در استدلال بر بطلان ما نیاز به دلیل خاص داریم. حالا قبل از اینکه وارد در اون ادله خاصه بطلان و تخصیص مطلقات بشیم، در اینجا این بحث است که حالا این بیع مکره را که آقایون گفتن باطله، به ادله خاصه یا به همین ادله یا به قصور مقتضی، بالاخره این بیع مکره میزان بطلانش چیه؟ آیا میزان یک نکته ثبوتی است یا یک نکته صرفاً اثباتی است؟ به این معنا که وقتی کسی مکره شد برای معامله ای، این معامله باطل است چون اکراه شده، سرق اکراه کرده، یا چون اکراه سبب میشه که یک شیئی زائل بشه، اون شرط است در صحت معامله، در صحت نه در صدق مفهوم بیع. ظاهر کلمات بعضی از فقها این است که اکراه موجب بطلان میشه به جهت اینکه آن شرط صحت معامله به ادله‌ای که بعد خواهد آمد طیب نفس و رضاست، رضای باطنی است، و این رضای باطنی در موارد اکراه چون منتفی میشه پس معامله باطله، چون رضا و طیب نفس شرط. برخی دیگر از فقها هم اینه انکار کردن، گفتن هیچ ها. و این دسته اول آمدن بین موارد اضطرار و موارد اکراه هم قهرن فرق داشتن، گفتن در موارد اضطرار طیب نفس هست ولی در موارد اکراه طیب نفس نیست. بعضی دیگر از فقها آمدن گفتن برای اینکه نه، بطلان بیع مکره مربوط به فقدانش طیب نفس نیست، چون رضا و طیب نفس همه جا هست، حتی در عقد مکره. لا فرق بین عقد المکره و عقد المزدر از نظر رضا و طیب نفس، بلکه آنچه که هست اینه که در باب اکراه عنوان اکراه صادقه، ولذا چون اکراه صادقه معامله باطله به ادله‌ای که بعد خواهد آمد که اکراه موجب بطلان میشه. و اما ثبوتاً فرقی بینشون نیست، فقط صدق عنوان اکراهه. اثباتاً هر جا عنوان اکراه صدق کرد لغتاً مشمول حدیث رفع ما استکره علیه مثلا باطل میشه، هر جا صدق نکرد اکراه عمومات اثبات صحتش رو میکنه. پس ما دایر مدار عنوان اکراهیم. فرق ثبوتی بین بیع مکره و بیع مزدر نیست، هر دو علا حد انسیان ثبوتاً از دل رضا و میل و شوق و طیب نفس، فرقشون در صدق عنوان اکراه هست. جایی که کسی باشه ظالمی باشه اجبار کرده، این میشون اکرهه. جایی که ظالم نباشه، خودش بنده خدا نیاز داشته بشه اونجا برای یک دفع یک ضرورتی میخواد بره انجام بده بیعی را، اونجا لا یصدق اکرهه، کسی مکرهی در کار نیست، ولذا اونجا علی القاعده صحیح و عمومات میگیرتش. اینجا چون رفع مستکروه داریم، این رفع مستکروه عنوان اکراه متقوم وجود ظالمی جائری جابری اینجا صادقه، تخصیص میکنه ادله وفوق العقود به اون موقع. فرقش اثباتی است، اثباتی به این معنا، یعنی عنوان اکراه اینجا صادقه، عنوان اکراه اونجا صادق نیست، در باب اضطرار صادق نیست. به این ترتیب خلاف شده بین این و این دو طرز، باز مشی در صحت و در بطلان بیع مکره از باب نکته ثبوتی یا از باب نکته اثباتی، این دو طرز فرق، این دو نحو بطلان به مکره اثرات عملی هم خواهد داشت، چنانچه بعدا خواهیم دید. بلیزا به این ترتیب بین فقها بحث شده که حالا واقعا آیا این چنین است، بین مکره و بین مضطر فرق ثبوتی وجود نداره؟ فرقش فقط اینه اینجا یک جابری هست، یک ظالمی هست، این شده اسمش اکراه. اونجا جابر طبیعت عالم تکوینه، شده اسمش اضطرار. اینجا اشاره به کلمات فقها میشه کرد، کلمات مختلفی در اینجا ذکر شده، من جمله از جمله کلمات، کلمات مرحوم باز ایروانی است که قبلا هم اشاره شد. مرحوم ایروانی آمده فرق گذاشته ایشون بین مکره و مضطر به این که در مضطر اون قصد تسبب هست و او اسمش گذاشته طیب نفس و رضا. مضطر واقعا دلش میخواد که معامله انجام بگیره و اون نقل و انتقال انجام بگیره، چون هدفی را که داره متوقف است بر اون نقل و انتقال، برای رضا قصد تسبب داره، مریضه میخواد بره معالجه کنه، منزلش هم خیلی دوست داره، اگر مریض نبود به هیچ وجه حاضر نبود بفروشه، ولی چون مریضه مضطره اینجا شوق و میل به علاج خودش و حفظ صحه خودش سبب میشه که واقعا داعی حقیقی پیدا کنه به این که نقل و انتقال بشه و پول دستش بیاد. پس تحقق نقل و انتقال خارجی و مبادله حقیقی را واقعا مورد غرضش، متعلق غرضش قرار میگیره، داعیش اینه و انشاء به داعی تحقق اون مجعول معاملی و مسبب معاملی در خارجه. این میشه اضطرار. چرا؟ چون طیب نفس، این همین طیب نفسه، همین غرض داشتن در تحقق اون مجعول در خارج و مسبب در خارج طیب نفس به معامله است. به خلاف مکره، مکره این قصد تسبب را نداره و تنها اجبار به انشاء داره، به قصد انشاء داره، به قصد معنا داره، اما دلش نمیخواد اون نتیجه متحقق بشه در خارج، بلکه خیلی مبغوض هم هست بود هست براش اون نتیجه. ایشون قائل به فرق ثبوتی و فرق ثبوتی رو اینچنین تعریف کرد. خب این مسئله گذشت که ما عرض کردیم که اساساً قصد تسبب در اونجا هم شرط نیست، در اضطرار هم شرط نیست قصد تسبب، و تازه در مکره هم قصد تسبب ممکنه بیاد در جایی. این یک مطلب، یه بیان. بیان دیگر بیان محقق اصفهانی است، مرحوم اصفهانی. بیان محقق اصفهانی ایشون برعکس قائل به این هستن که، و شاید مرحوم سید هم این چنین چیزی از عباراتشون در استفاده بشه، که اصلا فرق بین مکره و مضطر فرق ثبوتی نیست، فرق صرفا اثباتی است، زیرا که ایشون میفرمایند بر این که طیب نفس مکره و مضطر علی حد واحده و رضای نفسانیشون علی حد واحده. چرا؟ چون ایشون میگن مراد از طیب نفس چیه؟ مراد از رضا و طیب نفس همون اراده و میل و شوق باطنی است به فعل، که این شوق و میل، شوق مستتبع تحریک عضلات به اصطلاح صاحب کفایه، این صادر میشه و ناشی میشه از اون اغراضی را که، فوائدی را که انسان داره در اون فعل، در یه چیزی که در خود فعل، در چیزی که یتوقف علی الفعل، که اون اغراضشون تقسیم میکنه به دو قسم: اغراض ملائمه با طبع، اغراض ملائمه با عقل. اگر اون اغراض ملائم با طبع باشه، این میل میشه میل طبعی و میل نفسانی. اگر ملائم با عقل باشه نه با طبع، بعضی چیزا هست که اصلا خلاف طبع انسان، ولی انسان در این حال انجامش میده برای یک هدف عقلی، برای یک حسن قبح عقلی، مثلا برای اطاعت مولا، مثل مواردی که انسان یک کار سختی رو که خیلی هم دلش میخواد انجام نشه، ولی انجام میده چون مولا امرش کرده. یا در مورد دفع اشد الضررین و المبغوزین به اخف المبغوزین، اونجا بالاخره هر دو مبغوزن، ولی امر دائره بین یکی که اشد یا دیگری، اینجا اصلا میل طبعی نیست، هر دو بغض طبعیه، ولی چون احدهما اشد از دیگری، عقل میاد اینجا میگه بابا اون اشد رو دفع کن. مثلا یا دارو خوردن برای علاج. اجمالا این اسمش میذاره غرض یا فائده عقلی. بالاخره ایشون میگه هر فعلی صادر نمیشه از انسان مگر اینکه انسان اراده کنه و شوق داشته باشه نحو اون فعل، که این شوق ناشی از فائده و غرضی است که در اون فعل هست، یا غرض به طبع، پس این طیب نفس، طیب نفس طبعی است، یا غرض بالعقل، ملائمت اون غرض با انسان از نظر عقلی است، پس این طیب نفس، طیب عقل، نه طیب نفس. فیکون طیبا عقلیا به تعبیر ایشون. بله خب و مرد مقصود یعنی مانعۃ الخلوه، یکی از این دو تا باز باشه و تا این چنین چیزی نباشه انسان هیچگاه هیچ فعلی ازش سر نمیزنه. ایشون میگه در موارد اضطرار و اکراه در هر دو طیب نفس، طیب نفس عقلی هست، بالاخره اگر طبع نبود عقلی هست. در باب اضطرار هست روشنه، اونجا نفسش نمیخواد مالش بفروشه، خیلی دلش میخواد، اصلا مریض نمیشد خونش حفظ میکرد، ولی چون مریض شده دفع اون ضرر اشد سبب میشه که اون فایده عقلی و ملائم چیز عقلی ایجاد بشه، قرار طیب عقلی ایجاد میشه که اقدام کنه بر فروختن تا اون ضرر اشد رو دفع کنه به نبودن این منزل اجاره نشینی که ضرر اشد امروز برای هر کسی. این در باب اکراه هم ایشون میگه همینجوره، در باب اکراه هم در حقیقت کسی که مکرهه اراده میکنه فعل را. چرا اراده میکنه؟ برای دفع اکراه، چون میبینه ضرر اکراه اشد اکراهی را که مکره کرده این بنده خدا را، خطری که تهدید میکنه اون را از طرف مکره، در حقیقت در ضرر اشد دیشه که اشد نبود که اقدام نمیکن. اینجا باز همون فائده عقلی هست، چون میبینه اون ضرر اشده به جهت اون غرض و فائده عقلی و اشدیت نتیجه مخالفت با مکره و ضرر مکره بر او، اینجا میاد اراده ایجاد میشه، شوق و میل عقلی نه طبعی ایجاد میشه برای این که بیاد و اقدام کنه بر فروختن اون شیئی که مکره امرش کرده بفروشه. هیچ فرقی بین این دوتا از این نظر نیست، در هر دو میل و شوق هست. حاصل فرمایششون به اینه که شما در باب صحت عقد چه چیزی را شرط میکنید؟ اگر شرط شما در صحت معامله طیب نفس طبعیه، این در مسترم نیست، خیلی جاها اضطرار طیب نفس طبعی نداره، خیلی هم مبغوزه براش این فروختن منزلش در باب مستر، طبعش مایل نیست، هیچ فایده برای این بار نمیشه، بلکه تنها فایدهش دفع اون ضرورت و اون ضرره. دفع اون ضرورت و اون ضرر سبب شده که اقدام کنه برای این، هیچ گونه طیب نفس طبعی نداره. اگر پس میزان در صحت معامله طیب نفس طبعی، طیب نفس نفس مقصود از نفس طبع باشه، این در باب مستر هم نیست. اگر مقصود از طیب نفس که شرط کردی در صحت معامله طیب نفس اعم باشه از طیب نفس طبعی یا عقلی، طیب عقلی یا نفسی جامع کافیه، بالاخره یک اراده و شوقی میخواد، یک طیبی میخواد، ولو طیب عقلی اعم شرطه، اعم در باب مکره هم هست. پس اگر خصوص طیب طبعی لازمه، در مضطر هم نیست، باز قائل به بطلان بشید اونجا. اگر اعم کافیه، اعم در مکره هم هست، چون مکره بالاخره بدون شک در مقام خلاص از ضرر اکراه دیگه، ضرر ظالمه بر خودش، میخواد اون ضرر را دفع کنه به انجام دادن معامله، پس در حقیقت راضی شده که معامله را انجام بده به جهت دفع اون ضرر اشدی که از اکراه متوجه او میشه، و این همون طیب نفس، طیب عقلی است دیگه، این همون اراده و شوق و میلی است که ناشی میشه از اون غرضی که اون غرض عقلا لازمه بر او، گرچه خیلی هم دوستش نداره، مبغوضش هم هست فی نفسه. پس طیب نفس، طیب و رضا و شوق و میل و اراده، هر چی تعبیر کنید، در هر دو جا در باب مکره و باب مستر علی حد سیان هست، و اساسا هیچ فعلی به قول ایشون سر نمیذاره از انسان، مگر اینکه شوق مؤکد داشته باشه نحوش، چون شیء ما لم یجب لم یوجد، و تا شوق مؤکد نداشته باشه نمیشه ایجاد بشه. پس بالاخره اراده داره، بالاخره میل داره، حالا این میلش دفعه ناشی از یک غرض و فائده نفسانی است و طبعی است، و ناشی از غرض و فائده عقلانی است. در باب اکراه و باب اضطرار از قبیل دوم عقلانی است، خالب هر دو در هر دو جا علی حد واحده، بلکه بعضی از ضرورت ها در طول اکراه هاست، بعضی از اضطرار ها، مثلا کسی را مجبور میکنه که این مقداری مالیات بده، پول بده، اکراه میکنه بر دادن پول، خونه هم نمیگه خونه تو بفروش، میگه اگر پول ندی میندازمت زندان، این بنده خدا از بنده که زندان نره مجبور میشه میره خونش میفروشه تا اینکه پول اون آقا رو بده و زندان نره. اینجا فروختن خونش رو که به کسی فروخت، این آقایون میگن این بیع صحیحه، چون این بابش باب اضطراره، باب اکراه نیست، اکراه بر خونه فروختن که نکرده، این رو اکراه بر دادن مالیات کرده، یا میخواد به زندانش بندازه، این میخواد خلاص بشه از زندان، میره خونش میفروشه برای اینکه بهش رشوه بده از زندانش خلاص بشه، شرش خلاص بشه. اینجور جاها بابش باب اضطراره، گرچه این اضطرار ناشی از در طول یک اکراهی است برای شیء دیگری که باز همون غرض عقلی هست در حقیقت، دفع ضرر ظالم، دفع ضرر مکره. پس بنابراین رضایی که شرط است در صحت معامله، طیب نفسی که شرط است در صحت معامله، اعم از طیب عقلی و طیب طبعی است، و این اعم در باب مکره هم مثل باب اضطرار موجوده. حاصل فرمایشش اینه، بنابراین بطلان بیع مکره برگشته به شرطیت طیب نفس و رضا و این حرفا نداره، بطلان بیع مکره مربوط به صدق مفهوم اکراهه. هر جا اکراه صادق شد، اکرهه علی العقل، ادله رفع امس تکرهو میاد تو باطل میکنه معامله ره. هر جا اکراه صادق نشد، عمومات افوب العقود و احل الله البیع اونجا رو شامله. پس فرق بین مکره و عقد مکره و عقد مستر فرق اثباتی است نه ثبوتی. اثباتی به این معنا، یعنی هر جا مفهوم اکراه صادق شد، ظالمی بود و اکراه بر خصوص معامله کرد، اینجا میگن معامله اکرهه علیه، استکره علیه، مشمول مخصص میشه. هر جا این صادق نیامد این عنوان، چون جائر نیست، ظالمی نیست، مستکرهو صادق نیست، مستکرهو صادق نشد، عمومات افوب العقود احل الله بس شاملش میشه. ایشون اون روش اون رو اون روش دیگر قهرن پیشه ایشون تمام میشه در باب بطلان عقد مکره، به نکته اثباتی برمیگرده. اینم تفسیری که مطلبی که مرحوم محقق عراقی، محقق اصفهانی فرموده. این مطلب ما اینجا فقط به این مقدار اکتفا میکنیم در مناقشه، است که این خلاف وجدانه، یعنی ما بعدا یه وجهی خواهیم بیان کرد برای اثبات فرق ثبوتی بین مکره و عقد مکره و عقد مزدر. این اون وجه یه وجه برهانی است تقریبا. اینجا فقط این مقدار میگیم که این خلاف وجدانه، ما بالوجدان احساس میکنیم که بین موارد اکراه و اضطرار یک فرقی هست، فرق ثبوتی هست، با قطع نظر از صدق اکراه. در باب مکره، این آقای مکره میتونه بگه من راضی نیستم، قسمم میخوام راضی نیستم به این معامله، ولی در باب مستر نمیتونه بگه من راضی نیستم، و
قول بعضی از بزرگان اینجا خدا رو در باب مستر خدا رو شکر میکنه که این معامله انجام گرفت، اما در باب مکره خدا رو شکر نمیکنه که این معامله انجام گرفت، نمیگه الحمدلله که این معامله رو ما انجام دادیم، میگه اصلا ناراضی نیستم به معامله، مجبور کردی. یک فرق وجدانی هست که یک معنا، یک نحو از طیب نفس و رضا و شوق و اراده، هر چی بخواد طیب، یک طیبی، یک رضایی در باب استقرار هست که اون رضا در باب اکراه نیستش. وجدانن بین این دوتا فرق هست از نظر روانی دو نفر مستر و مکره. اینجوری نیست که فقط اونجا چون اسمش اکراه در لغت باطل شد، اینجا چون اسمش اکراه، نه، بین این دو نفر یک فرقی هست از نظر اون درجه میل و قبول و رضای دو طرف، دو تا این شخص به معامله در باب اضطرار و در باب اکراه، که این وجدان نیاز به تفسیر و توجیه برهانی داره. ایشون نتونست این وجدان را ظاهرا چیز کنه، بلکه برهانی رو که اقامه کرد برخلاف این وجدان بود، از وجدان دست کشید و تابع برهان شد که ما بالاخره در هر فعلی میل می‌خوایم و اراده می‌خوایم و شوق می‌خوایم، حالا چه طبعی چه عقلی. این اشکالی است که به این مقدار اکتفا میشه در مقابل ایشون، که بعد ببینیم حالا اون وجهی که بخواد این رو توجیه کنه و تفسیر کنه چه وجهی است.